اصلا کارش آنتن نبود، ولی بر اساس دیدگاه ما و اون چیزی که ما نیاز داشتیم، ما میدونستیم که این سازنده میتونه در حقیقت این اون چیزی رو که ما میخوایم بسازه، چون بخش مهندسی قویه داره. اکثر شرکت هایی که ما انتخاب میکردیم این بودن که علاوه بر این که کار ساخت، طراحی ساخت و پیاده سازی طراحی رو میتونن انجام بدن، بخش مهندسی خوبی دارن و این بخش مهندسی رو به کار میگرفتیم. شاید خودشون تجربیات لازم رو در اون حوزه نداشتن، از نیروهای ناظر خودمون استفاده میکردیم، براشون در حقیقت مسئله رو توضیح میدادیم که چی میخوایم و اونها میرفتن و اجرا میکردن با نظارت ما و سیستم رو به این ترتیب میساختیم و تحویل میگرفتیم.
زنده باشین. پس اینجا ما به یک نتیجه‌ای که طبق صحبت‌های شما هم میتونیم بهش برسیم این هستش که ما معنا و مفهوم خودکفایی رو کاملا میبینیم. یعنی بعضی از طراحی‌ها که میبایست به واسطه مهندسین و شاگردان و فارغ التحصیلان داخل شرکت شما یا مجموعتون باید انجام میشد، این که تمام کمال صورت میگرفت. بخش دیگر هم که شما برون سپاری میکردید، باز اون توسط شرکت‌های داخل کشور صورت میگرفته. همچنان به برنامه ایران به علاوه تولید گوش میدین با موضوع طراحی تجهیزات و سیستم‌های مخابرات فضایی. اما اجازه بدین در این بخش از برنامه ایران به علاوه تولید به اتفاق بشنویم صحبت‌های جناب حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران.
روزگاری حوزه ماهواره و ساخت ماهواره‌ها و قرار گرفتن ماهواره‌ها در مدار بیشتر از جنبه اقتدار آفرینی و قدرت در واقع نمایی کشورها شاید نمود پیدا می‌کرد، اما امروزه حوزه فضای حوزه بسیار راهبردی هستش، هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ امنیتی و مؤلفه‌های مختلف حکمرانی ما لاجرم باید بریم به سمت فضا. برای اینکه تقریبا به ذهن بشه، اگر مثلا 200 سال پیش 100 سال پیش حوزه حمل و نقل جاده‌ای و حوزه ریلی به عنوان یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم و اساسی پیشرفت و توسعه برای یک کشور محسوب می‌شد، خب به هر حال حمل و نقل برای همه مسلم هست. امروزه دستیابی به فضا و ظرفیتی که فضا در اختیار کشورها میذاره به لحاظ اقتصادی و ارزش افزوده‌ای که ایجاد میشه، پایش انواع اقسام مخاطرات، در واقع مدیریت برنامه‌های مختلف کشور در حوزه‌های محیط زیست، در حوزه منابع آبی، منابع کشاورزی، منابع خاک، کنترل ترافیک، الان در امروز روزی حوزه فضا میشه برای ما یک حوزه راهبردی، همون اندازه که حوزه راه و دسترسی‌های ریلی و جاده‌ای در 100 سال 200 سال پیش بود، امروزه حوزه فضا حوزه راهبردی است به دلایل ارزش افزوده بسیار بالایی که برای ما ایجاد میکنه و مؤلفه‌هایی که در بحث‌های امنیتی و حکمرانی برای ما فراهم میکنه. پایش مرزهای ما، پایش منابع طبیعی ما، معادن ما، اینها همگی از طریق ماهواره‌های مختلف سنجشی که در مدار قرار میگیره، از طریق برداشت دیتا از تصاویر و همچنین طیف‌های مختلفی که در واقع از طریق سنجنده‌های ماهواره در اختیار قرار گرفته میشه، اینها عواملی هستش که هم در مسائل تصمیم گیری و تصمیم سازی نهادهای حکومتی میتونه تاثیرگذار باشه، حاکمیتی تاثیرگذار باشه و هم میتونه ارزش افزوده اقتصادی بسیار بالایی رو به لحاظ مدیریت منابع برای ما ایجاد بکنه. برابر این کشورها خیز برداشتن و تلاش میکنن که هرچه بیشتر سهم خودشون رو در حوزه بهره برداری از فضا بالا ببرن. این فقط بخشی از در واقع مأموریت‌هایی هستش که ماهواره‌ها در بیشتر ارتفاعات پایین، مدارات لئو به صورت خاص در واقع میتونن از ظرفیتشون استفاده بشه. در مدارات بالا هم که خب به هر حال ماهواره‌های مخابراتی قرار میگیرن و انواع اقسام ماهواره‌های در واقع ناوبری و اطلاع رسانی ارتباطی طبیعتاً در اون مدارات کاربردش قابل استفاده است که باز برای همه روشن هست.
بله، صحبت‌های جناب حسن سالاریه رو شنیدیم، رئیس سازمان فضایی ایران رو. ایران به علاوه تولید هر پنج شنبه از شبکه رادیوی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شبکه رادیوی اقتصاد. در بخش پایانی برنامه ایران به علاوه تولید هستیم با موضوع طراحی تجهیزات و سیستم‌های مخابرات فضایی و گفتگو با آقای دکتر سید علی اصغر بهشتی شیرازی، طراح تجهیزات و سیستم‌های مخابرات فضایی. علیرغم این که حالا من در انتها می‌خوام ازتون درخواست بکنم یه جمع‌بندی بفرمایید، اما از اینجا شروع بکنیم که در حال حاضر با این حجم از کارها و دستاوردهایی که شما و همین همکارانتون تو این زمینه داشتین و بسیار برای کشور عزیزمون ارزشمند هست و ضرورت بوده، از اینجا به بعد چه برنامه‌هایی دارید و قرار هستش واقعا ما به کجا برسیم؟
من اگر بخوام در یک جمله بگم که برنامه ما چی هست، میخوام بگم که برنامه ما انتقال تجربیات گذشته به جوانان هست. در همین راستا ما شتاب دهنده‌ای رو ایجاد کردیم که در حوزه مخابرات الکترونیک و هوش مصنوعی فعالیت میکنه به نام مگاتک، و هدف ما این هستش که نیروهای جوان رو در قالب گروه‌های استارتاپی یعنی شرکت‌های آینده جذب بکنیم، روشون سرمایه گذاری بکنیم، سرمایه گذاری مالی، سرمایه گذاری فنی، مشاوره بهشون بدیم، مشاوره‌های حقوقی، تجاری، اینها رو بهشون بدیم و شرکت‌های موفقی رو ایجاد بکنیم و اصطلاحاً شرکت‌های موفق رو تکثیر بکنیم. کاری است که همه دنیا روی شتاب دهنده‌ها و استارتاپ‌ها دارن انجام میدن. این فعالیت رو ما در یک سال گذشته شروع کردیم. تا الان 4 شرکت رو مورد حمایت قرار دادیم و از این 4 شرکت 3 تا شرکت محصولش آماده ارائه به بازار هست و دنبال سرمایه گذار، حل مشکلات تولید، حل مشکلات مجوزها هستیم تا وارد حوزه بازار بشیم.
آقای دکتر، چه ارگان یا سازمانی باید شما و یا نیروهایی که در آینده قرار هست وارد این عرصه بشن رو حمایت باید بکنه؟
در حال حاضر معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری حمایت‌های بسیار خوبی رو از شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های فناور و استارتاپ‌ها انجام میده. منتها مشکل اساسی این استارتاپ‌ها این هستش که اگر فقط به تزریق هزینه در حقیقت بخوان پابرجا بمونن، بعد از یه مدتی که این هزینه‌ها دیگه افت می‌کنه و نمی‌تونه تا ابد ادامه پیدا بکنه، تعطیل میشه. من فکر می‌کنم که ما بایستی از سازمان‌های دولتیمون، یعنی این وظیفه‌ای که الان معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در بحث حمایت‌های اولیه داره انجام میده، بایستی توسط سازمان‌هایی که اجرایی هستند، بایستی از محصولات اینها استفاده بکنن و اقتصاد این شرکت‌ها رو پایدار بکنن که ما به خودکفایی برسیم و دیگه نیاز به ورود به اصطلاح کالا و خروج ارز نداشته باشیم رو بایستی بخوایم از سازمان‌های اجرایی. متأسفانه توی کشور ما برای کار کردن مؤاخذه میشن افراد. خب هر کسی کار میکنه ممکنه یک اشتباه هم داشته باشه، برای اون مؤاخذه میشن، ولی برای کار نکردن کسی رو مؤاخذه نمیکنن و این مشکل اساسی شرکت‌ها، شرکت‌های استارتاپ هست. برای همین که کارشناسان در سازمان‌های دولتی در تصمیم نگرفتن، یعنی در معطل کردن استارتاپ‌ها هیچ گونه مؤاخذه‌ای نمی‌شن، ولی در تصمیم گرفتن اگر یک تصمیم اشتباه بگیرن یا اصلا تصمیم غلطی بگیرن، به عام تصمیم غلطی بگیرن، تصمیم دچار به قول معروف فساد بگیرن که ممکنه اتفاق بیفته، به واسطه اینکه برای اون شدیداً به اصطلاح برخورد میشه و حتی تصمیمات غلط، اشتباه، نه اینکه عمدن بخواد به اصطلاح مقصر باشه، قصور داشته باشه، نه تقصیر داشته باشه، شدیداً مؤاخذه میشه، ولی برای تصمیم نگرفتن هیچ کسی مؤاخذه نمیشه. برای همینه که اکثر استارتاپ ها در گرفتن مجوزها، در فروش، در گرفتن استانداردها، اینها باید پیچ و خم های بسیار طولانی رو طی بکنن. ما الان به نظرم میاد که ما بایستی یک چرخه تکمیل کننده فعالیت های معاونت علمی رو در حوزه صنعت داشته باشیم که اون موظف باشه که مشکلات استارتاپ ها رو حل بکنه و اینا رو به بازار وصلشون کنه.
جوان ها یا شرکت های آینده‌ای که قرار هست وارد این عرصه بشن یا الان هستن اما نمیدونن چه باید بکنن یا از کجا شروع بکنن، چطور باید شما و مجموعتون رو پیدا کنن؟
ببینین، به هر حال ما تحت حمایت معاونت علمی هستیم، بنابراین اگر به معاونت علمی مراجعه بکنن شتاب دهنده های مختلف بهشون معرفی میشن. خودشون اگر تو اینترنت جستجو بکنن شتاب دهنده های مختلف بده. اصل ماجرا پیدا کردن اینها نیست، اصل ماجرا ساختن یک تیم قوی، تیم پایدار و پیگیره و با در نظر گرفتن اینکه دو سال سه سال بایستی به آخر تلاش مضاعفی رو انجام بدن. این تلاش مضاعف فقط معنیش نیست که روز 12 ساعت روز 14 ساعت کار کنن، باید مراقب تیم باشن، باید مراقب باشن که اخلاقای شخصیشون تیم رو به هم نریزه. مشکلات مالی زیاد برای مراحل اولیه کار وجود نداره، ولی مشکلات فرهنگی و اجتماعی برای این کار وجود داره. میگم خیلی از تیم ها دو ماه با هم دیگه کار میکنن، مشکل دار میشن و دیگه نمیتونن ادامه بدن. اگر این مشکلات رو حل بکنیم میتونیم کمک کنیم به جوان ها.
درود بر شما آقای دکتر، خیلی ازتون تشکر میکنم به خاطر حضورتون در این برنامه و البته یه قدردانی هم از جناب عالی و همه همکارانتون داریم به خاطر اینکه کار بزرگی رو دارید به سرانجام میرسونید و شروع کردید و در مسیرش قرار گرفتیم. امیدوارم که همچنان این خدمات ملی شما و همه همکارانتون ادامه داشته باشه و ما بتونیم واقعا گسترده تر حرفی برای گفتن در جهان رو داشته باشیم. از شما خداحافظی میکنم و البته تشکر.
بنده هم از شما تشکر میکنم و از برنامه شما تشکر میکنم. انشالله که بتونیم در آینده خدمتی به جوانان خصوصا داشته باشیم.
درود بر شما به خاطر به ویژه این سخن آخر و نقطه نظرات و دیدی که دارید. خانم ها آقایان، به پایان برنامه ایران به علاوه تولید این هفته رسیدیم. در این برنامه با موضوع طراحی تجهیزات و سیستم های مخابرات فضایی گفتگو کردیم با آقای دکتر سید علی اصغر بهشتی شیرازی، طراح تجهیزات و سیستم های مخابرات فضایی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
من به این اعتقاد دارم این کشور، این آب و خاک، ایران و ایرانی هر کجا که باشه قلبش برای این آب و خاک می‌تپه. ایرانی هر کجای این دنیا باشه باعث افتخار ایران.
کم هزینه، زود بازده.
شنونده های خوب رادیو اقتصاد سلام، شنونده کم هزینه زود بازده هستید. من سعید زاره محمدی امروز اومدم یک جای خیلی دیدنی که تعمیرگاه موتور سنگین هم دارن و در کنار تعمیرکار ارشد این مجموعه هستیم، جناب آقای بهزاد مدیری، که میخواییم باشون صحبت کنیم ببینیم که اصلا چجوریه این کار و کم مکیفشیه. آقای مدیری سلام.
سلام، خسته نباشید.
شما آقای مدیری چند سالی که دارید این کار انجام میدید و اینکه سن خودتون هم بگید؟
من 50 سال دارم این کار انجام میدم.
چند سالتونه؟
من خودم 54 سالمه.
4 سالگی واقعا؟
نه، تا حدودی دیگه، 4 سالگی که نه، ولی از حداقل 14 سالگی.
از 14 سالگی شروع کردید و دیگه تا الان هم دارید کار.
شما 50 حساب بکن، چون واقعا هم تو اون موقعی هم که داشتم کار میکردم از 4 سالگی، یا شما داری میگی واسه بابام کار میکردم، اونم با این حساب بکنید. آها. واسه پدرم کار میکردم.
اونشان تو کار موتور بودن؟
بله، تو کار موتور بودن. خدمت رو از کنم که قدیم از این سه چرخهایی که به نام وسپا و لامبرتا بود، اونا رو ما با پدرمون تعمیر میکردیم و میخیم پایی. خیلی سخت بود. بله، اونم موتور داشته شو. خدمت رو از کنم که کار خوبیه، کار ترتمیز، زحمت زیاد داره، ولی بس حواسشم باشه آدم. باید با مردم با اطمینان صحبت کرد، با خوشرویی رفتار کرد، خدمت رو کنم که دیگه مردمداری کرد.
خب اینم پس
با انصاف و از باشی قیمت خوب گرفت و بعد نمونه بشی بشناسنت. کار یه روز دو روز نیست، باید از ریشه کار درست در بیاد که بتونن بشناسنت و تعمیرکار خوب بشناسنت. یعنی با مردم صداقت، با مردم رو راستی باش
دیگه. خب این طول میکشه دیگه، به نظر من مثلا چند سال وقت میخواد.
بله، همینجوره، زمان میبره.
خب آقا بهزاد، هر کدوم موتورا با هم یه فرق داره؟ موتورا چی سیستماشون؟
بله فرق داره، موتور خدمت هست، کدوم تکنیک خودشو داره دیگه، هر کدوم قلق خودشو داره.
یعنی مثلا اینجوری نیست که ما بگیم مثلا یکی هوندا بلده، قطعا بنلی هم بلده، سوزوکی هم بلده، اینجوری نیست. بس یعنی این هر کدوم شاخه‌های جداگانه.
کشور خارج، کشور خارج هر کدوم شرکت ها هم تعمیرکار به خصوص خودشو داره، هم به اصطلاح کارخونه خودشو داره. ما اینجا ولی دیگه به قول معروف از اونجایی که ایران نمونه مردمای خوبی داره، با فکری داره، ما همه جوره دست می‌زنیم، همه جورهش دست می‌زنیم. چون به قول استاد من میگفت موتور هر کی بلد باشه هواپیمانم دست می‌زنه. تکنیکش بالاست. آها. فنش بالاست. بعد خدمت هست کنم که حالا قدیم میکانیکی بوده، ولی الان بیشترش حالت کامپیوتری بیده کرده، حالت به قول معروف تکنولوژی بیشتری.
شما خوبه که خودتونو وفق دادیم با این کامپیوتری و اینا.
خب میشه، همش میشه آموزش، همش میشه یاد گرفتن، چون الان واقعا میشه گفت پیشرفت علم و سنت اینه برق میمونه،
اینه
بس سریع انجام میشه دیگه، آدم از روز رسانی کنه خودشو دیگه، زود یاد بگیره.
از چه منابع یاد میگیرید؟ اینجا فکر کنم بیشتر آزمون و خطا میکنید، نه؟ چون چیزی که من دارم میبینم این شکلیه.
البته من دارم از خودم به اصطلاح هوستکار داشتم که خدا رحمتش کنه، اسمشون هم میتونم بگم، حاج آقا مرادی، قربون مرادی. ایشون به اصطلاح مرد بسیار خوب و زحمت کشی بود، کل این تعمیرگاه حالا چند سال دست منه، هیچ نه این وری نه اون وری داشته. آقا پسراش هستن، سه تا آقا پسراش هستن، ممرضا، حمید رضا و علی رضا، اینا مثل باباشو خوبه. هر کدوم به قول معروف میگه تکنیک خاص خودشو داره دیگه، میشه باهاشون با اینا کار کردش.
خب بسیار خوب. برای یاد گرفتن این کار، برای این که یه نفر اوستاکار کامل بشه، بتونه مثلا موتورایی که معموله، من معمولا مثلا این سی جی آی 125 معمول رو بتونن تعمیر بکنن، چقدر زمان لازم داره که مثلا شاگردی بکنن؟ اصطلاحاً
میخواد کامل بشه.
آره آره آره،
بخواد کامل بشه حداقل 10 سال بخواد.
10 سال بعد این کار،
10 سال بس کار.
این که کارش راه بیفته چی؟ مثلا بتونه یه حقوقی بگیره و رتق و فتق امور بکنه؟
نه، اگه میخواد که به عنوان مثلا درآمد به این کار نگاه کنه، فایده نداره. این کار فقط بیشتر رو عشقه، رو دوست داشتنه.
درآمدش چجوریه؟ شما اولش گفتی که درآمدش خوب نیست، بد هم نیست، یعنی مثلا چجوریه؟
در حدی که بتونه کار روزمره‌اش رو بندازه، ولی اونجوری نیست. الان توی دوره چون تحریم هستیم، توی این دوره جنس کمه. بعد خدمت رو عرض کنم که الان هم اونجوری باید و شاید نمیشه رو کارگرای الان حساب باز کرد. همشون ماشاءالله پرمدعا شدن، کارگری نمی‌کنن.
این یعنی این روحیه اگر درشون درست بشه و بدونن که آقا ما چیزی بلد نیستن.
آره خوب میشه، اون موقع میشه روش کار کرد. اون کسی که بخواد به اصطلاح کمرش واسه این کار خم بشه، کارگری کنه، خوبه.
آها. خب این فکر کنم تو هر کاری هست آقا بهزاد،
بله همینجوره همینجوره، تو همه کار باید زحمت زیاد کشید تا بتونه آدم بیاد،
یعنی آدم مثلا با ادعا و با چیز بره مثلا توی کاری که بلد
نیست فایده نداره،
پیشرفت نمیتونه بکنه. خب راه انداختن یه کارگاه موتورسازی کوچک برای ابتدای کار چقدر هزینه داره؟ اینجا که خیلی بزرگه و اینجا که خیلی مجهزه
200 میلیون میخواد دیگه.
200 میلیون
بله.
این منهای در حقیقت اون هزینه مغازه و ایناست دیگه.
بله حتما دیگه 100 درصد بخواد خوب باشه درجه یک باشه 200 میلیون میخوادش.
حالا مثلا یه ذره اگر بخوایم پایین‌تر،
خب حالا مثلا الان میدیم
یه جوابگرونه،
الان موتور همشون گرونه، همشون بله. چینیه، بعد خدمت هست کنم خطا زود خراب میشه، به اصطلاح ابزارهای به خصوص خودشون بخواد، یه دستگاه دیاک میخواد بگیره، موتور الان همشون انژکتوریه، بخواد یه دستگاه دیاک بگیره حداقل 100 تومن بس هزینه کنه.
دیاک همونه که تشخیص عیب میده؟
بله بله همونه.
بعد دیگه برای ساختنش هم که جعبه ابزار میخواد و
ابزارش میخواد و مغازه میخواد و بعد خدمت هست کنم جک میخواد و ابزارهای به خصوص خودش داره.
خب حالا من دارم میبینم که شما اینجا موتورهای سنگین دارید.
بله.
یعنی دارید تخصصی روی این هم کار میکنید. بله. این چه جوریه سیستمش؟ این هم ایزار توضیح بدید.
من کدوم قسمتش بس
بگم؟ مثلا این سوزوکیه که اینجا بغل دست
بله.
منه.
این بیکینگه. این موتور بیکینگه، ژاپونه، خیلی موتور جالب و خوبیه، اصلم هستش.
اندازه شنوندای عزیز، اندازه تانک این موتور که باشه بهش صحبت میکنیم، یعنی موتور کوچولی نیست.
بله خوبیه، موتور سوزوکی ژاپونه. آقا
توی این موتورهای سنگین درآمد یحتمل بیشتره؟
بله 100 درصد، تخصص داره، کار هر کسی جرأت نمیکنه کسی دست بزنه به اینا.
پس ببینید
ما عمرمون رفته دیگه، به قول ما یاد گرفتیم دیگه،
یعنی میشه روی پس اینجا پس رازش اینه، اگر یک نفر بتونه اون تخصص رو یاد بگیره که موتورهای سنگین رو تعمیل کنه میتونه به درآمدهای بالاتر برسه.
100 درصد.
ولی مشتری هم تو این زمینه کم باید باشه احتمالاً.
خب میشه مال ما علی جا هم دولتیه. خب
دیدم آره که موتورهای نیروی انتظامی هم بودن.
بله بس مجوز بگیرن، مجوز داشته باشن میتونن مثلا سوار شن. ولی نه الان بیشترش همینجا دولتیه. از ارگانهای مختلف دیگه نام نمیبرم، ارگانهای مختلف میان اینجا دیگه. اطمینان کردن به اینی که موتور سنگینه به تعمیق و سپردنش خودش امتیاز خودش داره. چون شناخته شده است.
چرا چه اتفاقی میفته؟
خب نمیتونن وقت جوابگو نیست. درست نمیتونه بکنه، جوابگو نیست. آها. هر قطعش اینا گرونه، خدای نکرده بیاد اشتباه بازو بس کنه یا خراب کنه، اون تعمیقا نمیتونه جبران کنه خراب کردنش رو، هستش نیستش، اون وقت این میشه بی اطمینانی. ولی اینجا تمام بچه‌ها که کار میکنن، خود من اگه خدای نکرده یه چیزی خراب باشه باید جوابگو باشن.
بعد این موتور سنگینای جدید که میاد شما تکنولوژیشو بلدید؟
بله همشو بله.
خب
اینا بیشترشون خدمت هست کردم، شاید شباهت نداشته باشه ولی نزدیک به همه.
الگوریتمشون یکیه؟
بله دقیقاً. ما الان 23 تا اینجا پرسنل هست
ماشاءالله.
بله.
23 نفر کار
بله
میکنن. خب از اون بی مدعا ها بینشون هست؟
یعنی چی؟
یعنی اونایی که گفتید احتمال داره پیشرفت کنن اگر بدون
بله همشون خیلی وقت اینجا ماشاءالله همشون هم خوبن. ما اولش که میان آزمون فکشه میگیریم ازشون.
چه جوری ببینید توضیح بدید؟ آره. چه
مثلا اینو واس کن ببند همین داره کار میکنه، ما ببینیم مثلا این کار هست، علاقه داره نداره، میتونه از دستش برمیاد نمیاد.
اینا 0 کیلومتر میان اینجا؟
نه هم 0 کیلومتر داریم هم فنی کار داریم،
یعنی دست به آچار داریم.
آره از قبل فنی کار بوده تا مثلا میگیم زود میگیره، بعضی اصلا نمیگیرن. بله اینجوری میشه که
اینا حقوقاشون با هم فرق داره.
بله 100 درصد.
ساعت کاری یکی ولی یکیه.
اونی که مثلا بخواد داخل موتور رو واکنه با اونی که نمیتونه واکنه حقوقش باز فرق کنه دیگه.
خب ولی از شما یاد میگیرن اونایی هم که بلد نیستن؟
ما یاد میدیم. بله یاد میدیم. حالا از اینجا فکر میکنم بالای 100 نفر صاحب مغازه شدن از اینجا رفتن. از اینجا رفتن.
با برکت.
بله استاد من میگفت استاد کار خوب اینه که بتونه شاگردش به نتیجه برسونه. حالا بیشتر اینایی که اینجا رفتن همش صاحب مغازه شدن.
خیلی خوبه این که مستقلا تونستن خودشون کاروبار خودشون رو راه بندازن. خب و اینکه آقا بساط شما به جوونا توصیه میکنید که بیان سمت شغل موتورسازی اگر علاقه دارن؟
بستگی به روحیه‌شون داره، به روحیه خیلی تاثیر داره. بعضی به روحیه‌شون سازگاره بیان خوبه، اگه مثلا میای یه مدت مثلا داشیم اینجا حتی دیگه هفته‌ای هم وایساده با روحیه‌اش جور در نمیاد رفته، اگه علاقه نمیشه کسی موتو، من ندیدم تا حالا کسی از موتو مثلا بعدش بیاد یا مثلا دوست نداشته باشه. این موتو یه سیه که مثلا هم توش تفریح عشق داشته باشه دیگه، همه ما رو عشق اینجاییم دیگه.
تفریح هم داره؟
داره. جمعا بره سواش از سطر بده از چمران برگرده.
آره این موتور سنگینا رو که خب همه کس، این هم میخواستم بپرسم شما اینا رو تست میکنی؟
بله تستر داری ما اینجا.
یعنی تستری هم شغل دیگریه؟
نه نه
بچه‌های خود
نه نه. اون تعمیرکاری که کار میکنه روش خودش هم باید سوارش تستش کنه.
آه شما خوشبالتونه دیگه. این موتورای شما عزیزان نمیدونید که این موتورها چقدر قشنگن، هم رنگ و رنگن، هم واقعا زیبان و بزرگن. مثلا این الان چند سیسیه؟
این 1300 حساب میشه.
1300 سیسی. خب عزیزان میدونید که 1300 سیسی رو یه دونه گاز بدیم از ته یادگار میرسیم به سر یادگار.
این میشه 1000.
این 1000. خب آقا اینا کیف داره واقعا.
بله
کیف داره. بعد این خیلی تمیزه این موتوری که الان جلوی من، این نارنجیه، این استفاده نشده؟
چرا؟
شما تمیزش کردید؟
بیشتر اینجا رو اوتو کار میکنن. اوتو یعنی از قبل تعویض روغن، تعویض لنت، لاستیک. اینا موتور تمیزن، ایراددار نی داخلشو، قسمت فنی زیاد ایراد داره. حالت اوتو کار میکنن. سیمی چیزی روغنکاری فلان اینا
به سختی و دیر هم خراب میشن. نه
بله بستگی داره به اون راننده. ما راننده داریم اینجا، یه ساعت بده موتور رو میره سوار میشه میره داغونش میکنه، و راننده داریم مثل من شاید همون موتور 50 سال سوارش اپید نکنه.
خب این راز رو ما بگید ببینیم چجوری میشه که یه موتور خراب میشه مثلا. خب چجور رانندگی
باش اشتباه سوار میشن دیگه. حالا نمیشه دور
دیگه شما اون اشتباه رو بگین که مشتریاتون کم نشه.
اشتباه اینه که میره مثلا یه چرخ میزنه یا ترمز میکشه فلان میکنه، کارایی میکنه
که دیگه تک زده
موتور خراب میکنه دیگه. موتور وحشی بار رفتار میکنه.
درست. خب ببینید رازو نگفتن ها به ما که چی میشه که موتور خراب میشه، ولی من بعدا ازشون میپرسم، بعدا به شما هم میگم شنوندهای خوبمون که اگه موتور دارید موتورتون خراب نشه، ولی خب زیادم رعایت نکنید که این بنده خدا ها هم بتونن قشنگ نون بخونن کارشون رو داشته باشن. خب آقا علیرضا من با شما میذاره راجع به قیمت ها اینا صحبت. اینا چه جوریه مثلا قیمت ها اینا چنده میدید شما؟
قیمتش بستگی به مدلاش داره و سیستمش. مثلا اون سوزوکی 1300 بیکینگ مدل 2007، این هوندا 1000 سی بی آر مدل رپسول.
خب اینا چنده؟
این الان قیمتش رپسول هلوشه، بستگی البته به مدارکش هم داره، به سند و پروانه گمرکش هم داره، ولی خب مدارک تکمیل باشه روی 900 تومان 1 تومان میشه. این بیکینگا چون تعدادش تولیدش کمه، بعد یه ذره موتور خاصیه، اینا هم از 1 خورده شروع میشه دیگه تا 3 تومان 4 تومان هم.
خب ببینید پس رسیدن به یه درآمد خاص و زیاد از این موتورا نیازمند به اینه که شما با ریسک تعمیر کردن اینا کنار بیایید. این راحتی‌ها نیست.
نه به همین راحتی‌ها نیست. از اونجایی که خب اینا موتورای برندیه ژاپنی و به قول معروف خودشون نشون داده، از بابت لوازمی که مثلا میاریم نصب میکنیم دیگه خیلی راحت که این حداقل یک سال کار میکنه بدون اینکه بخور زمین یا مثلا موتور بدون روغن کار کرده باشه.
دست شما درد نکنه آقا علیرضا. آقا بهزاد خیلی خوشحال شدم از اینکه با شما هم صحبت
شدم. ان شاء الله که موفق و معید باشید. در خدمت هستیم هر چه که
بخواید. سلامت باشید آقا علیرضا. از شما خیلی متشکرم. ان شاء الله که خدا چرخ اینجا براتون بچرخه و قشنگ کیف کنید. آقا من اینجا رو یه دور بزنم. از شما شنوندگان خوبم خیلی متشکرم که با من همراه بودید. واقعا جاتون اینجا خالیه. قشنگ شبیه یک نمایشگاه، نمایشگاه از موتورهای زیبا و آدم‌های خیلی خوب که زحمت می‌کشن و کسب روزی حلال می‌کنن. این چیه؟ 1500.
بله
چه عجیب غریبه.
گل وینگه. اینم خود حاج آقا از آلمان وارد کردن.
آها آها آها.
سال 71.
این اندازه یه ماشین واقعا.
بله کورس کنترل داره، پمپ باد داره، کولر داره، بخاری داره. بله بعد حالا سیستم صوتی که فراغون همش کامل. خیلی موتور مجهزه.
مسافرتی دیگه میشه گفت.
بله بله توریست.
توریستی قشنگ. قیمت نداره؟
نه دیگه این دیگه
این یکی دیگه قیمت هست.
این دیگه یادگار حاجات.
دم شما گرم. اگر دوست دارید منم به کارگاه شما سر بزنم حتما به 30,36,37 پیامک بدید و یا اینکه با 162 تماس بگیرید و بنده حتما میشنم و خدمت شما میرسم. روز خوش. خدا نگهدار.
مردم عزیز ایران سلام. ما خدمتگزار شما در مجموعه بزرگ سندباد هستیم. سندباد به روزترین سامانه جابجایی درون شهریه که بر اساس مشکلات و نگرانی های شما طراحی شده. رانندگان عزیز خودرو، ما از نیازهای شما آگاهیم. به همین خاطر شما و خانوادتون رو به هزینه خودمون بیمه می کنیم. به سندباد خوش آمدید.
سندباد بروزترین و اولین سامانه جابجایی درون شهری با بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی رانندگان. سندباد.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، عبیشی با برسام کمکی.
آره
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمکه، درسام سالم و سرپام، برسام من با برسام
سالم و سرپام.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر